آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. دی ماه 95 هست، ما آمدیم به سالن کنش معاصر و شما گپ و گفت ما را میشنید با آرمین جوان، نویسنده و کارگردان نمایش دستگاه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندهای محترم تیوال، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم جناب جوان، بعد از نمایش های قصر و هملت در سالهای اخیر البته که کار شما بوده، نمایشی داشتید که الان میتونیم بگیم یک جور اقتباس هست. حالا خودتون توضیح بدین این اقتباس وفادارانه بوده یا آزاد بوده از در واقع یکی از نمایش نام نویسان مطرح.
بله، در واقع خب کار هملت ما و قصر ما هم بر اساس در واقع هملت و قصر بوده. قصر که حالا مال کافکاست، رومانیه، ما تبدیلش کردیم به یک نمایش و خب حالا هملت هم که دیگه همه میشناسم ویلیام شکسپیر بوده که بر اساس کار کردیم ما. در واقع اینم یک بخش دیگه ایه که ما بر اساس یک رویداد تاریخی که در واقع مربوط میشه به انقلاب کبیر فرانسه و اون رویداد به طور مشخص مرگ دانتونه، یعنی دادگاهی شدنش، از دادگاهی شدنش تا لحظه اعدامش توسط گیوتین، ما این رو در واقع اومدیم توی یک فضای دیگه‌ای بازسازی کردیم، یا بهتر بگیم واسازی کردیمش. خیلی نمیتونم بگم که به طور 100% وفا دارم به مثلا متن بوشنر، مرگ دانتون بوشنر، چون به همون اندازه وفادار میتونم باشم به دانتون رومن رولان یا اون گزارشاتی که در مورد انقلاب کبیر فرانسه هست تو آثار تاریخی مثل انقلاب کبیر فرانسه آلبر ماله یا تاریخ تمدن ویلدورانت یا ادمون بورک و پین و امسالهم. نمیتونم واقعا اینجوری بگم که خیلی وفادار بودم، چون وفاداری صرف به اینجور متون فایده‌ای برای ما نداره. ما در یک جغرافیای دیگه، در یک تاریخ دیگه زیست کردیم و باید ببینیم که نسبت اینا در نهایت با ما چی هست و به چه درد امروز ما خواهند خورد و تا چه حد ما میتونیم اونها رو معاصر سازی بکنیم و چقدر میتونیم نسبت خودمون رو باهاشون برقرار بکنیم. به همین ترتیب قصر هم بوده. من در مورد قصرم هم میتونم بگم یه درصد خیلی زیادی بهش وفادار بودم، هم میتونم بگم نه، چون تمام کنش هایی که روی صحنه بود، فضایی که ایجاد میشد، وفادار به کافکا بود، وفادار به قصر بود، اما ما دنبال چیزی بودیم برای خودمون تو تمام اینها، تو تمام متریالی که متن به ما میداد. اینجا هم همون اتفاق داره میفته.
این در واقع سرگذشت خود دانتون که یکی ماجرای واقعی هستش، چقدر واسه خودتون اهمیت داشته به غیر از اون انقلاب کبیر فرانسه که در واقع روایت میشه، اینکه آنچه بر خود دانتون میگذره؟
ببینید، انقلاب کبیر فرانسه یک انقلاب بسیار مهمی بوده که تأثیر گذاشته روی تمامی انقلاب‌های بعد از خودش. آقای یک نویسنده‌ای که حالا با 60-70 سال فاصله از انقلاب کبیر فرانسه، یا آقای فرانسوی به نام دو توکوویل، یک کتابی داره که در مورد انقلاب کبیره و رژیم‌های پس از آن. اونجا یک گزاره جالبی داره که تقریبا با این جمله شروع میشه، میگه فرانسه جغرافیایی بود که اتفاقا توش انقلاب ضرورت نداشت. این مطالعه روی انقلاب کبیر فرانسه و تأثیرش روی انقلاب هایی که بعد از این انقلاب رخ داده در سراسر جهان و تشابهاتی که داره توی یک سری مسائل، اون جمله معروفی که مثلا نمیدونم انقلاب فرزندان خود رو میخوره یا همچین چیزایی، همه از انقلاب کبیر فرانسه اومده، یا قوانین اساسی که توی دموکراسی‌های بزرگ هست امروزه تا حدود زیادی بر اساس در واقع قوانین حقوق بشر مجلس کنوانسیون انقلاب کبیر فرانسه بر اون پای استواره و بر اساس اونها نگارش شده. من دنبال جزئیاتی بودم که ما رو نزدیک میکنه به هم دیگه و رویدادهای تاریخی ما رو به رویدادهای تاریخی که در واقع تو انقلاب کبیر فرانسه اتفاق افتاده نزدیک میکنه و از این بابت خیلی جذاب برام، جالبه که یه سری جزئیات رو دنبال بکنم توش.
تو مسابقه که اسمای کاشی داشته پیش از شروع نمایش من اشاره کرده که در واقع شما بیشتر رو در واقع تمرینات بدنی تاکید داشتید و به مرور بازیگران رو با متن در واقع مواجه کردید. اینکه حالا تو خود نمایش هم ما می‌بینیم که در واقع زبان بدن گاهی موقعات از خود دیالوگ پیشی میگیره. چرا این انتخابو داشتید؟ چی شد که به این سمت رفتید؟
خب بذارید من یه جور دیگه در واقع انقدر مستقیم سوال شما رو پاسخ ندم که چرا، یه جور دیگه وارد شم. ببینید به نظر من همونقدر که متن احتمال داره که مهم باشه توی یک تئاتر، همونقدر که دکور احتمال داره مهم باشه، همونقدر که اشیا و اکسسوار احتمالا مهمه، یا نور یا موسیقی یا تمام پارامترهای دیگه‌ای که ما میشناسیم تحت عنوان عناصر صحنه، بدن بازیگر هم مهمه. ما غافلیم، این یک نکته مقفوله توی تئاتر ما.
اینو تو حملت هم میتونیم در واقع بگیم که اون سبک کارگردانی شما تاکید بر بدن بود.
توی قصر هم بوده، حالا شما قصر رو ندیدید
احتمالاً.
توی قصر هم بوده، قبل از قصر هم یک کار دیگه بود به نام مهر ششم که توی اون هم بود که متاسفانه حالا اون هیچ موقع فرصت اجرا پیدا نکرد. در واقع من فکر میکنم همونقدر که تمام این عناصر روی صحنه مهمه، از همهشون مهمتر اتفاقا بدنه که
برای آرمین جوان بدن ملاک هستش.
توی تئاتر خیلی مهمه بدن.
کلی داریم.
بله. اتفاقا ببینین بدن ما یک در واقع، من نمیخوام وارد تقسیم بندی ها بشم. نمیدونم فیزیکال تئاتر که حالا از ما خیلی دوره، واقعا مال محصول یک دوره ایه و الان فکر نمی کنم تو دنیا دیگه کسی با جدیت دنبالش بشه، یا مثلا دنس مدرن که بدن رو برده توی یک ساحت دیگه ای و به همون میزان دنس رو برده توی یک ساحت دیگه ای و توی یک سطح دیگه ای داره کار میکنه. توی تئاتر ما بدن یا صفر یا صده، یا صد ما میریم دنبال یه کار تقریبا
حد وسط
نداره. آره حد وسط نداره، یک همنشینی بین بدن، اشیا، متن و تصویر صورت نمیگیره. من کمتر دیدم، نمیگم مطلق نیست، من کمتر دیدم، یا میگم دیگه کاملا فیزیکاله و نمیدونم اون کارهای آکروباتیک و شبیه این چیزا میشه، یا نزدیک دنس میشه، ولی هیچ موقع به عنوان یک عنصری که به قول شما همپای در واقع کلام پیش بیاد، زبان بدن، من کم دیدم. و تلاشمون اینه که در واقع ما، من و گروه هم، آقای علی اکبری، الهه بخشی، جعفر کرمانی و خب تو این کار مرتضی اسماعیل کاشی رو هم داشتیم به واسطه ویژگی هایی که داره و سابقه ای که ازش من سراغ داشتم، یعنی انتخاب من اینجوری بود که به خاطر کارهایی که دیده بودم و بدنش و تواناییی که داره به ما اضافه شده، باز این عنصر مهمیه. و اینکه شما صحنه هایی که بدون کلام و بدن میبینید داره شروع میکنه با ما ارتباط برقرار
کردن، سوالات بعدی ما هستش. خواهش داره کنم که ما در ابتدای نمایش میبینیم ژست های حرکتی و رفتاری میبینیم از چهار کاراکتر این نمایش که در واقع به یک هارمونی میرسن من. چه حالا اون های هیتلری که دارن از زعم من،
از زعم شما البته،
و یا اون حالت های بهتگونه و خیر مانندشون که دارن، از این برامون بگید اینکه آیا این افراد اصلا قرار به هارمونی برسن با هم؟
به یه جاهایی میرسن و یه جاهایی میشکنه، مثل زندگیه. شما نمیتونید یک روند رو حفظ بکنید. یه جایی شکسته میشه، یه جایی دوباره بر میگردیم به همون هارمونی، حالا شما اسمشو میذارید هارمونی، به اون هارمونی، و یه جایی دوباره شکسته میشه و دوباره بر میگردیم.
شما اون اسمی که میخوای بذاری بسار من
من شاید بتونم بگم یک رابطه ارگانیک، این یک رابطه انداموار خیلی بهتره که یک هماهنگی بین تمام این اجزا و اعضا صورت میگیره و در نتیجه ما میتونیم بگیم که یک چیزی اتفاق افتاد روی صحنه.
این نمایش گفتین که یه جوری میشه ربطش داد به انسان معاصر و امروزی.
انسان معاصر و امروزی در جغرافیای ما.
خب دیگه خیلی اشاره مستقیم کرد. خب در جغرافیای ما و...
نه آخه من نمیدونم، من برای واقعا خارجی ها که نمیتونم کار بسازم، که برای ایرانی ها میسازم، برای هموطنهای خودم میسازم، برای تماشاگر تهرانی و ایرانی میسازم.
خب حالا ما یه خورده جلوتر بریم، سوالمون این که این انسان امروزی و جغرافیایش که داخلی هستش، چرا دیالوگش رو باید به صورت مکانیکی بیان کنه؟ تبدیل شده به یک سری در واقع اما اندامبارهایی که خودتون میگه و مکانیک شده این انسان.
من فکر نمی کنم خیلی مکانیکی بیان. ببینید یک لحن خاصی رو دارن، ولی اونچنان قصد ما نیست که بگیم ماشینی هستن، اینا ماشین هستن یا هر چیزی شبیه این. ما
هم خیلی یک استحاله نشدن پس.
نه دارن، اتفاقی که خیلی ساده تر از ایناست. ما هر کدوممون، شما توی جامعه را میری هر کسی یه جوری حرف میزن، با یه لحنی حرف میزن، من در متفاوته با شما دارم لحنم هست، این اتفاق داره میفته، منتها یک چیزی اینها رو به هم متصل میکنه، یک لحن کلیه که از توی متن میاد، از توی تکست میاد و اون رو نمیتونن حذف بکنن، ولی شما میبینید که سعی نمیکنن شبیه هم باشن.
در طراحی صحنه جناب جوان ما یک مثلثی میبینیم، این که جایگاهی هستش که برای سخنوری هستش، جایگاهی هستش که تماشاگر در واقع محکوم به اعدام نشسته و جایگاهی که قرار هستش که تبدیل به محفل اعدام بشه یا گیوتین. این که در واقع یک نوع نوت سازی یا نوت نوازی اتفاق میفته.
بذارید من چیز نکنم، وارد این جزئیات نشیم، چون من تمام تلاشم اینه که فهم رو موکول کنم به تماشاگر. بله، و احتمال داره اینجوری که شما امروز برداشت میکنید فردا یه تماشاگر دیگه برداشت نکنه و برداشت خودش رو. اجازه بدین، چون یک شبکه عمومی هست این در واقع.
خب این انتخاب شماست که باز نکنیم.
آره باز نکنیم، یعنی من اون چیزی که در نهایت توی سرم هست چیزی هستش که تبدیل شده به این کاره که ما امروز میبینیمش، عنایت دارید. و خب تماشاگر یه چیزای دیگه ای رو اینجا تولید میکنه، با خودش میبره و
بله
این فاصله رو
استنباط شخصی.
آره بله این فاصله رو ما حتما ایجاد میکنیم و حتما بهش احترام میذاریم که تماشاگر بتونه با در واقع درک خودش، فهم خودش، با تجربه زیسته خودش، با دانش خودش چیزی رو بیاره و با چیزهای دیگه ممزوج بکنه و از این اجرا ببره بیرون.
البته خب شاید سوالات بعدی من یه جوری تعبیری تفسیر شخصی باشه، من اینو میپرسم جوابش به عهده خودتون باشه. اینکه در واقع دانتون باید در محراب اعتراف کنه یا در پیش تفتیش؟
اینه دیگه، اجازه بدید تماشاگر، من همچین چیزای زیر باری همچین برداشتایی نخواهم رفت.
در شهری که ترسیم کردی، شهری که رخوت زده به نظر میرسه،
بله،
کرکره مغازا بسته است و مغازا میتونند معنای، حالا من نمیگم معنای چه داشته باشن، حالا این شهر
نشانه ها زیاده، کد ها زیاده، هر کسی بسته به نوع ارتباطی که برقرار میکنه اینها رو دیکد میکنه و اون فهم شکل میگیره. اجازه بدیم که مردم تماشاگرها بیان. فقط من خواهشی که دارم از هم تیوال هم تماشاگرهای تیوال، ببینید زبانها در تئاتر وجود داره، این چیزیه که اثبات شده، چیزیست که محققها به شکل علمی روش پژوهش کردن. یکی زبان وجود نداره، این زبان به مثابه یک چیز کلی، من دارم میگم نه کلام. ما باید یاد بگیریم که این ساختار زبان‌های تئاترهای مختلف چی جوریه، همون جوری که مثلا چه می‌دونم در خارج از ایران تئاترها متکثر هستند، در به قولی ژانرهای مختلف دارن فعالیت می‌کنن، تو ایران هم باید این اتفاق بیفته و نباید یونیفرمی بشه تئاتر. هم مدیران تئاتر باید این رو متوجه باشن، هم در واقع تماشاگران تئاتر احتمال داره تئاترهایی باشن که ما خوشمون نیاد یا ما ارتباطی رو باشون برقرار نکنیم، مثل غذا میمونه، احتمال داره غذاهایی
بشه. لزوما ضعف از اون تئاتر.
بله بله، من مثالی که میخوام بزنم شاید خیلی در واقع هم خوشمزه است، هم یه خورده شاید بی ربط به نظر برسه. من نمیدونم اگر ما قرار باشه ببینیم کدوم آلبالو پلو بهتره، هیچ موقع نمیایم یه آلبالو پلو رو با یه لوبیا پلو مقایسه بکنیم.
چند تا بله بله هستم.
چند تا آلبالو پلو رو با هم دیگه مقایسه میکنیم. اینه که باید تماشاگر فهیم امروز ما که داره سعی میکنه که ارتباط بیشتری رو با تئاتر برقرار بکنه، باید این رو هم تمرین بکنه یواش یواش که میتونیم ما ذائقه های مختلفی داشته باشیم در تئاتر دیدن.
و ذات تئاتر هست که بازخورد های متفاوتی داشته باشد.
بله حتما.
مرسی آرمین جوان عزیز، سخن پایانی اگر داری من در خدمتت هستم و به صورت خیلی هوشمندانه جواب سوالای من ندادی.
اختیار دارین. من صحبت پایانی اینه که واقعا ما دیگه از 12 دی ماه شروع کردیم این اجرا رو توی کنش معاصر، ساعت 8:30 ساعت خوبی هم هست، تره ترافیک تموم شده.
آره،
آلودگی هوا هم هست، مثلا یک ساعت هم بیشتر نیست کار ما. بعدش هم میتونن مردم برن یک شام کوچولویی بخورن و یه شبی داشته باشن، یه خورده تعامل بکنن، یه خورده به چیزای دیگه به غیر از مسائل امروز فکر بکنن. ما در خدمتشون هستیم.
ممنونم ازت آرمین جوان عزیز، برات آرزوی موفقیت می‌کنم. من آریو راغبه کنی تا آوایی دیگر شما را به خدا می سپارم. بدرود.